بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام فاطمیه
16
آذر ماه 1401 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزاني لا ينكح إلا زانية او مشرکه و زانیته لا ینکهها الا زان او مشرکون و حرم ذلک علی المؤمنین. صدق الله العلی العظیم. یک عنوان خیلی آشنا برای ما ولی پیچیده در معنای مصداقیش، معنای مکتب و مدرسه است. معنای اجمالی که ما همه از مکتب و مدرسه تو ذهن داریم جایی است که به ما خوندن و نوشتن و درس و اطلاعات میده. این معنای ساده و اجمالی است که از معنای کلمه مدرسه و مکتب ما داریم. متکلمین یه اصطلاحی دارن مکتب که میگن، منظورشون از مکتب و مدرسه، کتابی داره مرحوم علامه عسکری، معالم المدرستین، معارف و دانش‌های دو مدرسه. در این کتاب 3 جلد مقایسه می‌کنه بین معارف و ارزش‌های مکتب و مدرسه اهل بیت با معارف و ارزش‌های مکتب و مدرسه خلفا. یعنی چی؟ یعنی دیگه صحبت این مدرسه‌ای که من بچه بودم رفتم توش درس خوندم نیست. در جامعه هر کسی در یک مکتبی داره رشد میکنه، اگرچه تو جغرافیای مختلفی باشه، تو تاریخ مختلفی باشه، 100 سال 1000 سال فاصله هست، اما آخرالزمان یه سفیانی داره که هم مکتب هم مرام با ابو سفیان هاست، هم مسلک و هم عقیده با بنی امیه است. یعنی تاریخ نداره، 1000 سال 1400 سال از اون مدرسه است، از اون مکتبه. در اصطلاح کلامی مکتب و مدرسه معناش یعنی این که آیین فکری و اعتقادی یک جامعه و یک فرد با کدوم آیین سازگاره. جز مکاتب توحیدی است که به ماوراء و قیامت ایمان داره یا نداره، یا اینکه جزء مکاتبی هست که به ارزش‌های اخلاقی اعتقاد داره یا نداره. سخاوت ارزش یا یک عادته؟ ترس یک پدیده مادی است به معنای ترشح بعضی از مواد، معناش اضطراب یا یک نوع اندیشه است. اینا در درمانم مختلف میشن. این مسکن و آرام بخش میده، اون میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میگه برو عقیدت رو درست کن. این انسان رو همین تکیه جسم معنا کرده، او انسان رو یه دستگاه گیرنده، شما یه تلفن وصل میشید به یک پادشاهی، این گوشی صرف رابطه، تو الان داری با کی حرف میزنی؟ میگه این انسانی که تو رو زمین میبینیش ربطی داره با یک حقیقت ابدی. این پیر میشه، این مریض میشه، این میمیره، اما اون نمیمیره، او در حیات جاودانه است. این عمر داره ولی اون عمر نداره. خوب دقت کنیم، پس یه معنا و مکتب و مدرسه شد جایی که میریم خوندن نوشتن و همین چیزی که امروز میگیم. یه معنا و مکتب و مدرسه شد معنای کلامی، یعنی هر کسی یک نوع عقیده داره، یک نوع اعتقاد داره، یک نوع باور داره و اینا مکاتب مختلفی هستن. مکتبه. خب اونی که مهمه همین دومیه، ولی یه معنای سوم هم بدونیم و پیچیدش میکنه و اون اینه که معنای اول و دومی خود با هم قاطی کنیم، معناش چی میشه؟ یعنی هر محیطی، هر جایی، هر کسی، هر شغلی شما توش وارد میشید، وارد یه مدرسه شدید، وارد یه مکتب شدید که داره به طور غیر مستقیم ارزش‌های خودش رو به شما منتقل میکنه، باورهای خودش رو به شما منتقل میکنه، اخبارش رو به شما منتقل میکنه. اون چیزی که ازش میترسه انقدر میگه تا تو هم بترسی، اون چیزی که بهش عشق میبرزه انقدر تکرار میکنه تا تو هم بهش عشق ببرزی. یه جنس، یه کالا با تو حرف میزنه، نوع مصرفش رو به تو عرضه میکنه، نوع نگاه تو به اون شی تغییر میده. انسان‌ها با لباسشون، با پوشاکشون دارن میگن معنای انسان یعنی چی. هرچی ما به سوی تمدن مادی پیش میریم، به سوی عریانی پیش میریم. چرا؟ چون معنای انسان میشه تن، میشه بدن. اینجا دیگه خوش هیکل بودن و رنگ و اینا میشه همه چیز. چرا؟ چون مکتب معناش همینه، بر اون اساس لباس میدوزه بدن نما، بر اون اساس شعر تولید میکنه، سرود میخونه، کالا تولید میکنه، خانه درست میکنه، حمام میسازه، اوپن، باز. برای چی؟ معنای مکتبش. بر این اساس معنای مدرسه، هر جایی که حرف، سخن، رفتار، یک کالای انسانی وجود داره، اونجا یه مدرسه است، یه مکتبه. امروز با این ابزارهای رسانه که دیگه قوقایی است، تداخل مدارس و مدرسه ها، جوان من، نوجوان من میره تو این مدارس، کجاست اسمش بازاره؟ کجاست اسمش رستورانه؟ غذاخوریه؟ کجاست خانه‌ای که توش داره زندگی میکنه؟ مدل خانه، تقسیم اتاقها، متراژ، اندازه ها، داره میگه مهمترین چیز خونه چیه. قدیم مرکز خانه مهمانخانه بود، خانه ها بعضن کتابخانه داشت، اتاق برای عبادت و صلات داشت. الان مرکز خانه آشپزخانه. فرهنگ اینا مکتبه، اینا معنای مکتبه. مقدمم طولانی نشه، عرض و جمع کنم. مقدمه این عرض، ما در جهانی هستیم که مدارس و مکاتب متعددی وجود دارن، شاخه هایی دارن، و دیگه از اون حالتی که مدرسه مثلا مکتب فلان بالای کوه فلان تو اون تاریخ، نه، این تفکرها اومده وسط زندگی مردم. تمدنها و فرهنگهای تمدنی در حال مبارزه با هم هستن، همشون هم سر یک کلمه دعوا دارن، معنای انسان. انسان یعنی چی؟ همه تابلو زدن تا به من و تو درس زندگی بدن. نگو اون دنبال سودشه، به این کار نداره که من کیم یا من کی نیستم. نه خیر، این تابلویی که زده در روش این که تو رو جذب بکنه، یا مادی داره فکر میکنه یا آسمانی یا زمینی. با قضا حرف میزنه، با زیبایی های مادی حرف میزنه، یا با ارزش های معنوی. شعر همینه، سراسر جامعه مملو از داستانهاییست که در اون داستانها، در اون کالاها، توش معنای انسان نهفته است. عرض کردم تو لباسش داره میگه انسان یعنی چی. الان هزینه‌ای که مردم برای بزک، آرایش، آرایشگاه تو جامعه، مرد و زن، گویه زمانی خانوما مطرح بودن آرایشگاه، و الان بعضن آقایون دست کمی الحمدلله ندارن. خب یه سالی ما اینو عرض می کردیم، امروز تو خونه ها به زیبایی و ظواهر خانوما بیشتر دنبال کردن و اهتمام ورزیدن، جدی گرفتن، جلو شوهرشون، جلو دیگران آراسته باشن، یا قدیمی ها. خب الان اما زندگی ها گرمتر شد، طلاق اومد پایین، اتصال ها محکمتر شد یا بدتر شد؟ چرا؟ چون معنای انسان شد جسم، معنای مرد شد انسان نر، معنای زن شد انسان ماده. اصلا انسان گم شد. زیباترین چهره ها با کوتاه‌ترین زمان ها برای انسان عادی میشن، اما اخلاق خوب هیچ وقت عادی نمیشه. ساده ترین چهره ها در کوتاه ترین زمان ها با دو تا هم رفاقت شدن و نمیدونم همکار شدن و رفیق شدن از چهره عبور میکنه دیگه، طرف رو جز یک اخلاق نمیبینه، عبور میکنن. اما بد اخلاقی هیچ وقت برای آدم عادی، بیادبی، بیحرمتی، خودخواهی، هیچ وقت زشتیش نمیره. خب دماغ رو عمل کردی، حالا اونم داستانش اون شکلی که میخواستی کردی، اما جایگاه پیدا کردی؟ ابدا اینجوری نیست، ابدا. این سبک زندگی ها همش به یک کلمه برمیگرده، معنای انسان. انسان رو چی معنا کردی در حوزه های مختلف؟ امروز اقتصاد یا بگید بازار، یا بگید خرید و فروش، یا بگید معاملات، هر چی هست. تو دنیا چند مدل داره؟ یه مدل با یک تعریف از انسان داره، با یک تعریف دیگه از انسان. خدا رحمت کنه، ما از بازاری های قدیمی میشنیدیم، میگفتن ده به بازاری های قدیمی بود، وقتی دو تا مشتری براش خوب میومد، مشتری سومو میگفت برو مغازه بغلی. میگفتن مگه نداری جنس؟ میگفت چرا؟ میگفت چرا میگی بغلی؟ میگفت امروز من فروش کردم، اون فروش نکرد. میگفت این یه معناست بازارها کاسبیه. اما امروز میگن رقابت، تبلیغ کن، مشتری رو جذب کن، فروش من رفت بالا. خب فروش یکی اومده پایین دیگه. اینایی که امروز دارن از تو خرید میکنن، دیروز از کی خرید میکردن؟ تا برسی به اونجا که خدا رحمت کنه، اون مسجد امام، قدیم میگفتن مسجد شاه، مسجد امام، دعوتش کردن، عالم بزرگ رو آوردن برای نماز. یک هفته گذشت، خبر پیچید که فلان عالم بزرگ اومده، مسجد پر شد. میگه آخر هفته وقتی چون تو رکوع بود، از ته مسجد امام تو حیات گفتن یا الله یا الله ان الله هم از صابرین. گوشون بعد نماز سوال کرد، امروز یا الله گفتن صدا از ته مسجد اومد، مگه صف جماعت به اونجا رسیده؟ خب تهجد و بعدش تعقیب و نماز، جمعیت رفتن گفتن آره نماز تا اون ته صف میبندن. گفت سوال کرد اینا تا حالا کجا بودن؟ تا حالا کجا بودن؟ خب دیشب کجا؟ گفت آقا خبر ندارید. گفت چی شده؟ گفت خبر پیچیده شما اومدی مسجد، مردم من مساجد دیگه میان مسجد شما نماز میخونن. این عالم ربانی گفت اه؟ گفتن بله. گفت از فردا دیگه من نمیام، این نماز توش خدا نیست. و نیامد، هر کار کردن نیامد. یه معنا از انسانه، یک معنا از تعریف و جایگاه انسانه. نماز معنا میشه، مسجد معنا میشه، بچه معنا میشه، جوان معنا میشه. الان شما جوان چی معنا میکنه؟ مربوط به مکتبتونه. قدیم جوان رو میگفتن جوان مرد، خدا رحمت کنه. الان چی میگن؟ میگن جوونه بذار جوونیشو بکن. قدیم پیرو چی میگفتن؟ گفتن پیره. معنای آگاهی تو معنینه مشورت بود. میگن اعصاب نداره. گونه زاویه نگاه ما وقتی به موجودات، به انسان عوض شد، هر کسی یه معنایی میکنه. بعد نمره میدن بهترین جوان حالا چیه؟ جوانترین. و وقتی معنای جوانی شد دیوانگی، هر کی دیوونه تر شد جوانتر دیگه. این از مشکلاتی است که ما باید توجه داشته باشیم. ما تو سطح جامعه با مدارس و مکاتب مختلفی در تماس هستیم که هر کدومشون میخوان انسانو برای ما معنا بکنن. میخوان بگن مرد یعنی چی، زن یعنی چی، عروسی یعنی چی، زندگی یعنی چی، همه چی رو میخوان معنا کنن. سفره یعنی چی؟ سفره سفره لذت یا سفره قوت؟ خدا رحمت کنه. گاه آدم برای لذت باید غذا بخوره یا برای قوت؟ گاه حراب برای هر دوتاش. گاه یعنی چی؟ گفت دوتا رفیق رو دعوت میکنی سر سفره میشینن، هم میخوری لذت میبری، هم میخوری قوت میگیری. الان چی معنا میکنه؟ همه ی حواس به غذاست. شناسنامه ما، این که مذهب ما رو چی نوشته، مدرسه ما رو چی نوشته، که ملاک نیست که. ملاک اینه که ما تو کدوم مکتب داریم رشد میکنیم، تعریفمون از آدم داره چی میشه. مقدمه رو رها کنم، خداوند در آخر الزمان خودش آخرین پیامبر خودش رو به عنوان هدایت خلق فرستاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. فرستاد برای چی؟ برای اینکه معنای انسان معلوم بشه. انسان یعنی چی؟ ما یه انسان داریم، یعنی علی، علی ابن ابی طالب. یه آدم هم داریم تو صحنه سیاست ها دارم هستم، یه آدم هم داریم به نام معاویه. فرزند این حسن و حسین، سیده شباب و الجنه است. فرزند این یزیده، معلوم هم نیست فرزندش باشه. در بسته گفتیم و رفتیم. این معنای انسانیت این مکتبه، این معنای انسانیت تو این مکتب. این تفاوته. تا ریزترین مسائل میاد، تا جزئی ترین مسائل میاد. ایام فتنه است. من یه گریزی بزنم، امروز یه مکتب پیدا شده به نام مکتب بیناموسا. دیگه نظام آباد راحت حرف بزن. مکتب بیناموسا. عزیزان بدونید ما تو این عالم تو طول تاریخ بیناموس نداشتیم، همه ناموس دارن. ناموس یعنی چی؟ ناموس یعنی اون چیزی که برای من مهمه، یعنی همه چی رو میدم این بمونه. فقط ناموسا عوض میشه. بعضی ناموسشون پولشون، ناموس رو میده که پول بمونه. اینو ما بهش میگیم بی ناموس. بلا همه ناموس دارن. مگه میشه کسی توش چیزی تعصب نداشته باشه؟ ناموس بعضی ها دینشونه، شرفشونه، ارزش های وجودیش حاضره بمیره دروغ نگه. اما بعضی ها حاضرن دوزارگیرشون بیاد به همه دروغ بگن. این بیناموسه، این بیشرف، این شرافت نداره. نه معنای انسان ها. اثر چیه؟ یک، چهره ها. عزیزان این که میگن عدبو سبیانکم به حب بنا اهل البیت، آقا این بچه رو ول نکن هر جا به چرخه، این بچه رو بگیر آشناش کن با فاطمه زهرا سلام الله علیها، نذار دور بر این موجودات مزخرفی که آخر الزمان درست شدن بگردن. بچه تو بشون پای این مکتب، بذار تربیت شده این مکتب رو ببینه، بذار تربیت شده این مدرسه رو ببینه. اینها در مجالس از دست دادن عزیزانشون میخندیدن. اینجا ارتباط فرزند با پدر مادر ببینید چگونه است. اینجا ببینید یک شاگرد با استاد چه میکنه، جایگاه استاد معنا میشه. یک فرزند با پدرش چه میکنه، جایگاه پدر معلوم میشه. خدا رحمت کنه شهید مطهری در کتاب حالا بحثای عاشوراییش یه نکته خیلی قشنگی میگه، میگه عاشوراست موقع کشته شدن و همه چی. شما ارتباط علی اکبر رو با امام حسین رو بیاید تشریح کنید، ببینید این رابطه عمیق رو. این معنای پدره، این معنای انسانه. اگه ول کردی بچه رو، خودتو بچه چی چیه؟ خودتو، نه جوون، پیر مرد، هم سن خودم، پیر مرد. اگه نشستی به تماشای شخصیت‌های پوچ پوچی تو رو خواهد گرفت. تماشا معنای درس گرفتنه، گوش دادن معنای تربیت یافتنه. به هر کی گوش دادی، به هر کی تماشا کردی، در کلاس درس او حاضر شدی، در میدان تربیت او وارد شدی، شک نکن همینه. حرفای او، رفتار او داره رو تو اثر میذاره. هیچی نباشه تو با تماشای او داری نسبت به این واکنش اگه حساسیت منفی داشتی دست میدی. اگه داره توهین میکنه، بی ادبی میکنه، تو هم همینجور داری تماشا میکنی. بدونی، بدانیم که بعد از دیدن یک بی ادب و یک بی ادبی، زمینه انجام بی ادبی تو ما چی شده؟ بالا رفت. یکی از درسهایی که دین به ما داده میگه اگه چیز بدی رو دیدید سر تو بلند کنید، بگید خدای من از این کار بیزارم، نمیتونی کاری بکنی، هیچ کار نمیتونی بکنی. بگو استغفر، خدای من بیزارم، خدای خودت اصلاح کن. مسئولی در شهدای احد، یکی از شهدای احد تاریخ نمیشه، رو زمین افتاده، لشکر مسلمین دور خوردن، یه عده دارن فرار میکنن، پیغمبر در محاصره است، ابو دجانه و چند نفر یار با وفا موندن مثل علی ابن ابی طالب، یکی پس از دیگری شهید میشن. این خون داره ازش میره، داره تماشا میکنه، کاری نمیتونه بکنه. تاریخ نوشته، میگه همینجور که داره اینا رو نگاه میکنه، اللهم انی من عمل هؤلاء بری، خدایا من کار این مشرکینی که پیغمبر رو محاصره کردن با نیزه و شمشیر دارن میزنن بیزارم. یعنی اینو نگی شریکی، پای چی نشستی تماشا میکنی؟ تماشا معنای تصدیقه، تماشا معنای قبوله، تماشا معنای درس گرفتنه، تماشا معنای اثر گرفتنه. اینجور نیست همینجوری نگاه میکنم، این حرفات خیالاته. بنده خدایی میگفت، دیدم حالا تو گوشی داره نگاه میکنه چیزی که نباید نگاه کنه. گفتش که چیه نگاه میکنه؟ گفت همینجوری. گفت خب همینجوری منو نگاه کن. چرا اونو نگاه میکنه؟ خب خودش خندش گرفت. یعنی داری اثر میگیری، داری عوض میشی، داری آروم آروم شکل میگیری. شخصیت ها، کتاب ها، داستان ها غالبا به ما شکل میدن، به ما درس میدن، به ما جهت میدن، ما رو هل میدن به یک سویی که شاید ما نمیخوایم. لذا در قرآن گفته ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چرا نگاه کردی؟ چرا گوش کردی؟ حواسم هست. حواسم هست یعنی چی؟ من حواستو نمیخوام. روحت داره عوض میشه، اللهم داره نگاه میکنه. اینایی که دارن میکشن، ضربه میزنن، خدای از اینا بیزارم. یه نگاه هم اینور کردید اینها دارن فرار میکنن. اللهم انی اعتذر الیک، خدای من از طرف اینا استغفار میکنم که پیغمبر تو گذاشتن دارن فرار میکنن. دوست داشتن دیگه، میشناسه. ما مسئولیم. حتی اون موقعی که افتادیم رو زمین، چند دقیقه بیشتر از عمر ما باقی نیست، در قبال اون چیزی که میبینیم مسئولیم. مسئولیم، باید واکنش نشون بدیم، باید عمل کنیم. اینم خودش درس مکتبیه ها، اینم معنای مکتبه. یعنی تو داری تماشا میکنی، مسئولی ها. میترسم عرضم طولانی بشه، به اصل بحثم نرسم، شاید اصل بحث گذاشتم فردا. قرآن و عترت معنای مکتب شیعه است. انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی. از شیعه برید بیرون، برید تو اهل سنت با تواصلی که دارن. شافعی ها کیا هستن؟ مثل ما همینو حرف میزنن، کتاب الله و عترتی. ولی عترت رو در چی معنا میکنن؟ دوست داشتن. همین امام مفترض الطاعه، نه اینو معنا نمیکن. کتاب خدا و اطاعت من. اگر گوشها وجودها متوجه قرآن شد، متوجه اطاعت شد، یک معنای انسانی در میاد، رفتارها تغییر میکنه. دیگه نگاه میکنی میبینین آدم ها رو با پول نمیشه خرید، آدم ها رو با تعریف نمیشه خرید، آدم ها رو با درستکاری میشه خرید. معنای این مکتبه، معنای این مسیره. دو مکتب دیگه، مکتب اساس مکاتب هم بدونید، مکتب الهی و توحیدی، مکتب مادی. حالا اینا اقسام دارن، اونا هم اقسام. یه خورده برید اون ورتر میشه کفانا کتاب الله. خلیفه هر کی بود بود، هر کی بود بود، مردم رأی دادن بخون. سل، تعبیر رو دقت کنین، سل و بر کل فاسق و فاجر. پشت هر فاسق و فاجری میخوای نماز بخونی بخون. تو نماز بخون، به اون چی کار داری؟ میکنی یه مکتب ها، یه مدرسه است. من اگر نیکم و بد، تو برو خود را باش. اصلا کاری با کار کسی نداره. این مکتب میگه اگر در یک جمعیتی یه نفر از تو بالاتر هست مقدم بشی، خیانت کردی به جمعت، خیانت کردی. اما اون مکتب میگه پشت هر کی خوندی خوندی. یکی از درس‌های مکتب حق در تعریف انسان، عزیزان، تعریف زنه. زن یعنی چی؟ چون امروز مبتلاست، من یه خورده میخوام در موردش حرف بزنم، در بحث‌های فتنه و اینها یه اشاراتی کردیم، اینجا هم یه بحث دیگه بکن. آقا انسان جنسیت داره، مرد و زن داره. خب مرد یعنی چی؟ خب دقت کنید، این مکتب میگه مرد یعنی مردانگی و وفا، معنای غیرت، پایداری. این معنای مرده. زن یعنی چی؟ گفت زن یعنی مهربانی، صفا، حیا. خیلی کلمه حیا رو تأکید میکنن. دقت کنید، برگردیم رو مرد. هرچی مرد مردانگیش تو این مکتب رفت بالا، من به عنوان دوست، به عنوان داماد برای خانواده خودم، به عنوان رهبر برای جامعه خودم، مردتره رو نمره میدم. اون بر اساس ارزش‌های خودش وقتی مرد رو جنس نر معنا کرد و بزک کرد و به هنر پیشه رأی میده دیگه، او رو میندازه جلو. اما این کسی دیگه رو انتخاب میکنه. این معنای مرده در این مکتب. خصوصیاتش هم گفتن. مرد کسی است که تا همه نخوردن نمیخوره، عفو میکنه، خصوصیاتو میگه. اما در قصه بانوان یه کلمه ای هست من اشاره بکنم، فردا اگه شد یه خود بیشتر بازش بکنم. کلمه ایست به نام حیا. در این مکتب زن یعنی حیا. پنج برابر مرد در ته کار، آخر کار حیا داره این موجود. پنج برابر. حیا یعنی چی؟ اون مکتب برای اینکه اینو تخته کنه میگه حیا یعنی خجالت، حیا یعنی رو درواسی، حیا یعنی ناتوانی. روایات هم داریم، ما دو جور حیا داریم. یه حیایی هست از جهل، حمق، ناتوانی، ضعف. یه حیایی هست از ادب. گفت چرا با مادرت هم غذا نشدی؟ گفت ترسیدم لقمه‌ای که مادرم دیده رو من زودتر بردارم. حیا میکنه. چرا به بابات نگفتی؟ گفت ترسیدم نداشته باشه. نکنید حیای ضعف مربوط به خودمه، از ناتوانی وجودی منه. اما حیای کمال میگم این پیرمرد، این پدر، این همه زحمت کشیده، حالا من برم بهش بگم نتونه تهیه کنه، زیبا نیست، رو در رو نمیگه. آقا چرا تو مجلس وقتی ازت سوال کردی جواب ندادی؟ جواب کرد جواب ندادی، شاگرده. میگه دوست داشتم استاد توبیخم داره میکنه توبیخشو رد نکنم. این انسان میشه تو جامعه دیگه، میخوای باش زندگی کنی، اونم میشه یک انسان تو جامعه، میخوای باش زندگی کنی. حالا یا همسرته یا مادرته یا خواهرته یا دخترته یا یه زنی تو جامعه از همسایته، میخوای باش زندگی کنی، میخوای کنارش عبور کنی، آسیب نبینی. معنای حیا، معنای زن در تمدن دینی است. زن هر چی با حیاتر باشه ارزشش بالاتره، از این نگاه مکتب ارزشش بسیار بالاتره. در زنان شعیب ببینید قرآن میگه و جاءت اهداها تمشی علی استحیا. زن کسیست که تو راه رفتنش هم حیا داره، در روایت هم داره وسط راه مال اینها نیست. این کمال ها. این فردا هم خواهری، هم همسری، هم مادری موفق تره، هم آرام تره، هم به کمالات نزدیک تره. اسبه های نمونه زنان رو خدا آفرید تا به ما معنای حیا رو یاد بده. میگه یکیشون با حیا اومد به حضرت موسی، ان ابی یدعوک، خودشم نگفتا، پدرم از طرف شما رو کار داره که اجر ما سقید، مزد بده. گفت ما خاندانی هستیم بر کار خیلی که کردیم مزد نمیگیریم، همش درس ها، معنای مکتب ها. ما کار نیکی که برا خدا کردیم براش مزد نمیگیریم. تا حرکت کردن و رفتن، داستان زندگی یک بانو و تعاملش، تا برسه به اون ازدواج و داستانهای بعد. در معنای حیا چند تا مطلب پی در پی هست، اگر بشه انشالله فردا عرض میکنم. امروز عرضم رو آروم آروم جمع کنم بریم طرفه شهادت صدیقه طاهره. این بانوی حیا، بانوی عفت، بانوی عصمت، بانویی که خب تو روایات شب داریم کتاب میخونیم از آن هستن، بعضی جمله ها واقعا نگاه بهش آدم رو دگرگون میکنه. فرمود بهترین زن زنیه که مردی رو ندیده باشه و مردی هم او رو ندیده باشه. معنای حیای فاطمه است، معنای زن در تمدن فاطمی است، فرهنگ فاطمی. مادر زن یعنی چی؟ امیرالمومنین که یک شب تو مسجد بودیم پیغمبر سوال کرد بهترین چیز برای زن چیه؟ خب امیرالمومنین میاد این رو منزل نقل میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین میفرماید که چرا این رو نگفتی؟ فردا نقل میکنه بهترین چیز برای زن اینه که از نامحرم، من میگم از بی‌حیایی دور باشه. خب بانویی که امروز عرض کردم ننوشتن، حتی یک بار در نماز جماعت گزارش نشده در تاریخ بیاد، خانه چسبیده است. اگر بلا تشبیه مسجد رو همینجوری که هست تصور بکنید، اون دهنه آخر سمت چپ رو به قبله خانه فاطمه سلام الله علیها. ظاهرا این بوده، اگرم اقتدا میکرده از همونجا اقتدا میکرده، پرده ای در داشته برای مسجد. به مسجد نیامد الا حالا اون یک بار یا چند باری که پیغمبر آورد من عرفه ها، هر کی میشناستش میشناسه، هر کی نمیشناسه این فاطمه است، هر کی از آزارش بده منو آزار داد. نیامد تو مجلس. اما چه شد من نمیدونم، چه شد، چه اتفاقی افتاد. تاریخ رو ببینید اینا چه کردن. آروم آروم به خودش اومد، دید همه چی رو دارن تمام میکنن، همه چی رو، همه رو. بعضی حرفای دیگه دارن، میگه تا اون موقع هم نیومد بیبی، فقط اقدامات رو غیر مستقیم انجام داد. اون روزی هم که تقاضای قواله فدک کرد، یه بار اومد تو مسجد تو قسمت زنانه پرده زدن، با اون وضعیت اومد خطبه خون. اصلا بنا نداشت با اینا مواجه بشه. این زن زنه حیاست. بهش درس دادن در این مکتب، گفتن با زن چگونه باید برخورد کرد و زن باید با مرد چگونه برخورد کنه. اصلا معارضه نش. در کربلا وقتی اون زن اومد نیزه برداشت، حضرت سیدالشهدا امر کرد که بر زن جهاد نیست، زنو تو میدان نمیارن. این مکتب یه قانونی داره، نه زن رو به میدان میاره، نه زنی که به میدان اووردن باش مثل مرد برخورد میکنه. به روی جمل نشست و اومد جنگ جمل بپا کرد، اما امیرالمومنین با 50 زن اونو برگردوند، متعرض نشد. توی این مکتب زن ناموس یه جایگاهی داره، یه حریمی داره، هم خودش رعایت میکنه هم دیگران رعایت میکنه. خدا رحمت کنه لاتای قدیمو، تا میدید زن اومده دیگه سرش میفتاد پایین، حرف نمیزد. مقدمه رو یادتون نره، مکتبی داره تو جامعه ما ترویج میشه که این حیاتش اصلا وجود نداره. ما داریم چیکار میکنیم الان؟ ما داریم توی مسیر چه میکنیم؟ به بهانه های واهی این مرز حیای بین مرد و زن رو از بین نبریم. زن فعالیت اجتماعی، زن فعالیت سیاسی همه درسته، اما این مرز حیای باید باشه ها. پسرم، جوان من، برادر من، پدر من، چشم بلند نکرد. امیرالمومنین مواجهه با زنان رو تا زمانی که پیغمبر بود نپذیرفت. جواب حالا سلام نمی کرد. نص تاریخ ماست. تصریح داره. میگه میترسم گناهش شرش بیشتر از خیرش باشه. و قطعا در مورد خودش شک نداره. علی ابن ابی طالب شک به اون بر بره میگرد. این مرزها باید باشه. لذا متعرض نشدن، خودشونو نشون ندادن. ما روزه میخونیم تو کربلا، پناه بر خدا، تو مجلس های مختلف زینب سلام الله یه کاری کرد تو زنا گم باشه، با انگوش نشونش ندن، پوشیده است. یعنی جوون تو نباید با چشم نگاه کنی. این درس حیاست، این درس این مکتبه. اینجا دیوار وجود داره. این به هم ریختگی مال این مکتب نیست. هیچ وقت نیومدن، ما شاهد داریم، نه یکی نه دوتا. وقتی دید فاطمه اینجا دیگه مصیبته، دید ابوذر و سلمان و مقداد و هر کی بود دیگه نمیتونن کاری بکنن، مهاجر و انصار گوش به حرف اینا نمیدن. پیغمبرم سالها از فاطمه گفته و یک ملاک داده، مردم هر کی فاطمه ازش راضی بود من ازش راضیم و هر کی من ازش راضی باشم خدا ازش راضی. اینجا بود که فاطمه گفت علی جان منو ببر در خانه مهاجر و انصار، روز است ولی ببینید مرزا، حالا که میبری چادر کجاوه درست کن، شبانه ببر. حاضر نشد تو روز بره بیبی، حاضر نشد. شب بود در خانه مهاجر و انصار در بزن، فاطمه اومده میگه بیعت میکنید با علی یا نه؟ خدا لعنت کنه، میگن 10 نفر جمع نشدن. حالا اون داستان مصیبت بماند، اما مرزها رو ببینید، شدیدن از اینا اجتناب میکرد، اجتناب میکرد. آخر سرم شما ببینید تو تاریخ 2 تا مواجهه هست، سخته به زبون بیارم. یکی تو کوچه بنی هاشم، امام مجتبی میگه مادرم خودشو کامل کشید کنار که با این مواجه نشه. اینا حیاست. خدا لعنت کنه اون کسانی که پرده حیاتو این حجاب رو برداشتن. حتی تو کوچه هم در خانه اومدن، تاریخ رو بخونید، میگن 2 تا جلیل گفتن، میگن بنا داشتن بیان حسن و حسین و همه رو نابود کنن. فاطمه دید قرار عطرت از بین بره، دید باید خودش رو خرج کنه. من وراء الستر، من وراء الباب، میگه پشت در خانه حضرت قائم شده بود که حتی هیکل با حجابش هم نبینن. اون موقعی که وارد خانه شدن، چند تا نقله، یه نقل رو شنیدید، میگن دومی ملعون اون رفس لگد رو اون زد، خدا لعنت کنه. یه نقل دیگه دارن میگم، خدا منو ببخشه، میگه سفارش کرده بود به همه هر جور شده کار فاطمه رو تموم کن، اگه فاطمه زنده باشه. نقلا مختلفه، بعضی ها میگن اینا تو رفتن در خانه و بیرون آمدن از خانه هر کی به در رسید یه لغت زد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.